بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، مردم خوب و صبور و فهیم ایران، سلام میکنم بهتون. محمد حسین هاشمی هستم و گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو رو از همین حالا تقدیم حضور شما میکنیم. امروز قراره درباره ایمنی راه‌های کشور صحبت بکنیم. جناب آقای هرمز زاکری، معاون مرکز تدوین مقررات و ایمنی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، و جناب آقای دکتر محسن فلاح، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مشاور دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور همراه ما هستند. آقای زاکری سلام میکنم بهتون.
منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم، امیدوارم که بحث مفید و مؤثری داشته باشیم
ان شاء الله. آقای دکتر فلاح سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنون. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. آقای زاکری و آقای فلاح، من یه خواهشی دارم، ماسکتون اگه از دوتا بکنید یه دونه، ما صداتون رو بهتر میشنویم. این نکته اول. و نکته بعدی این که آقای زاکری بفرمایید که در طول این 8 سال گذشته در وزارت راه و شهرسازی چه اقداماتی انجام شده برای اینکه ما راهامون ایمن‌تر بشیم.
سلام مجدد. بحث ایمنی راه‌ها از نظر وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت کمیسیون ایمنی راه‌های کشور رو بر عهده داره، یه مسئله سیستمی هست.
بله.
در این 8 سال کمیسیون ایمنی راه‌های کشور به عنوان نهاد راهبر و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حمل و نقل و شبکه جاده‌ای کشور، برنامه‌ریزی‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های اجرایی متعددی رو در دستور کار قرار داد. من صحبت رو در دو بخش ارائه می‌کنم و با توجه به زمان و هر جایی که نیاز هست
شما راحت
بفرمایید که ما بخش بعدی ادامه بدیم. یکی بحث کلان مدیریت ایمنی هست و یکی بحث مربوط به شبکه جاده‌ای و ایمنی شبکه جاده‌ای که مسئولیت مستقیم بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. من ابتدا از مسئولیت مستقیم وزارت راه شروع می‌کنم. در بخش شبکه جاده‌ای و شبکه حمل و نقل جاده‌ای ما، وزارت راه و در کنار برنامه‌های کلان دولت در بخش حمل و نقل، توسعه شبکه جاده‌ای و توسعه و نوسازی ناوگان را در دستور کار داشت. در بخش جاده‌ای آمارهایی که ما از میزان طول شبکه، میزان شبکه آزادراهیمون، بزرگراهیمون داریم، تلاش شد و نشون میده که ما توسعه به نسبت مناسبی از شبکه جاده‌ایمون داشتیم. طول شبکه آزادراهی و بزرگراهیمون حدود 30-40% افزایش داشته. ما از راه‌های دو خطه‌ای که داشتیم و یا ساخت شبکه جدید آزادراهیمون از حدود 1600 کیلومتر به حدود 2500 کیلومتر رسیده در شبکه آزادراهیمون، که آخرین نمونش آزادراه تهران شمال بود و بقیه آزادراهی که در دست ساخت است و انشالله به زودی آزادراه اصفهان به شیراز هم ساخته و بهره برداری میشه
انشالله.
در شبکه بزرگراهی و یا شبکه چهارخطه که نقش مهمی رو در شبکه شریانی ما بر عهده دارن و همچنین در بخش ایمنی با توسعه شبکه چهارخطه از وقوع تصادفات رخ به رخ که تصادفات شدیدی هستند و یکی از مؤلفه های مؤثر در کاهش ایمنی ما هستند، ما توسعه خوبی رو از حدود 12000 کیلومتر تا حدود 18000 کیلومتر شبکه بزرگراهی توسعه پیدا کرد یا شبکه چهارخطه ما. و این دو بخش، ضمن این که در کنار این دوتا جزء اصلی شبکه در بخش جاده‌ای، ما بحث نگهداری و بروزرسانی تابلوها علائم هم در دستور کار داشتیم، ضمن این که در مناطق کوهستانی و مناطقی که نیاز هست یا حجم وسایل نقل سنگین زیاد است و نیاز هست که ما راه سبقت مقاطع کندرو ایجاد بکنیم، این موارد هم در شبکه جاده‌ای به ویژه در منطقه کوهستانی در دستور کار بوده و اثراتش هم کاهش تصادفاتی بود که ما در دهه گذشته در میزان تعداد تصادفات و تعداد فوتی ها داشتیم. در بخش ناوگان هم ما بحث نوسازی ناوگان، بحث ارتقای ایمنی وسایل نقلیه، البته در کنار وزارت صنعتی که مسئولیت تولید و یا واردات ناوگان داره، ده. اما در بخش حمل و نقل به ویژه ناوگان عمومی، مسافری و باری در اوایل در 4-5 سال نخست این دوره 8 ساله خب نوسازی مناسبی در بخش هم ناوگان ما صورت گرفت که تا حدودی بحث تحریما در این 3 سال گذشته این مسئله رو تضعیف کرد و امیدواریم که با رفع این تحریمایی که خب به شدت رو عملکرد شبکمون، عملکرد ناوگان ما و در نهایت ایمنی مؤثر هست، بتونیم تو این بخش هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم
انشاءالله. آقای دکتر از شما میخوام بپرسم همین سوال رو، این که توی این سالهای گذشته ما چه کردیم برای اینکه ایمنی راهامون افزایش پیدا بکنه آقای دکتر فلا؟
متشکرم از شما. من قبل از اینکه بخوام وارد صحبت بشم لازم میدونم که اشاره کنم من هیچ مسئولیت رسمی در واقع چون ندارم توی سیستم وزارت راه و صرفا از منظر یک معلم دانشگاه دارم نگاه میکنم به موضوع، اگرچه که در کمیسیون ایمنی در کنار دوستان هستیم و اگر چیزی در واقع کمکی کاری بتونیم انجام بدیم حتما انجام میدیم، ولی موضع ما خیلی موضع رسمی نیست، موضع شخص خودم رو دارم عرض می‌کنم. خدمت شما عرض کنم من حضور من در وزارت راه و شهرسازی در واقع حدود 3 سال شاید ازش داره میگذره، کمتر از 3 سال، و ارزیابی من از خدماتی که کمیسیون ایمنی راه‌ها به هر صورت دارن انجام میدن مربوط میشه و محدود میشه به این حدود 3 سال. کاری که عمدتاً تلاشی که انجام شد توی این 3 سال و ما شاهدش بودیم شاید این بود که ما تلاش کردیم که از یک تفکر سنتی غالب در نگاه به موضوعات ایمنی راه به یک تفکر سیستمی نزدیک بشیم. نمیتونیم ادعا کنیم که این تفکر سیستمی به صورت کامل الان رایج و ساری و جاری هست، ولی به هر صورت ما رو در واقع سوق داده به سمت تفکر سیستمی. شاید بد نباشه که برای اینکه این دوتا تفکر با هم دیگه تفاوتش و تمایزش بتونه مشخص تر بشه یه مقداری راجبش صحبت بتونیم بکنیم. تفکر سنتی عمدتاً تصادف رو به عنوان اتفاقی که افتاده، اتفاقی که رخ داده میبینه و کم و بیش میبینیم در جامعه، میبینیم حتی از مسئولین هم ما میشنویم که میگن تصادف بر اساس اتفاقی است که افتاده و این چیزی است که رایج هستش و عمده تلاش ها معمولا معطوف است به سمت رانندگان. درسته که راننده به هر صورت مسئولیت خیلی مهم و خطیری داره در بگیم ایمنی راه و به هر صورت باید مسئولیت پذیریش به رسمیت شناخته بشه و خواسته بشه از راننده که همواره و هر کار برای راهی که همواره به هر صورت ملاحظه کنه، مواظب باشه و ملاحظات ایمنی رو جدی بگیره. ولی نکته مهم در تفکر سیستمی این هست که اشاره میکنه اگر چیزی امکان اتفاق افتادن داشته باشه دیر یا زود اون موضوع اتفاق میفته. اگر تصادفی امکان اتفاق افتادن داشته باشه، به کلمه امکان توجه بفرمایید، بتواند اتفاق بیفتد، دیر یا زود اتفاق میفته. نگاهی که پشت تفکر سنتی هست معمولا نگاه واکنشی هست. ما منتظر تصادف میستیم، تصادف رو میبینیم، قدری غمگین میشیم، ناراحت میشیم، جامعه بر صورت تکافو میکنه و بگیم که معمولا راننده به عنوان مهمترین و اصلی ترین عامل تصادف شناخته میشه، معمولا همه واکنش ها به سمت راننده است و این موضوع بعد از یه مدتی تموم میشه و میره. در تفکر سیستمی نگاه ما نوعا نگاه پیشگیرانه است. اگر اتفاقی داره میفته ما جنبه های پیشگیرانش رو باید خوب نگاه کنیم، بتونیم درس بگیریم از اون اتفاقی که افتاده و زمینه های بروز اون اتفاق رو بتونیم جلوش وایسیم، جلوش رو بگیریم و به هر صورت اقداماتی انجام بدیم که عملا امکان بروز اون اتفاق عملا مهیا نباشه. اگر فرصت باشه من یک مثال متشکر 2 دقیقه‌ای شاید بتونیم بزنیم. تفکر سیستمی تفکری است که نوعا انقدر منطقی هست که خانواده های ما
وقت از مثالتون بیشتر از 2 دقیقه بشه نگران.
متشکرم از شما، خیلی ممنون. نوعا خانواده های ما در مثلا ملاحظات یومیهشون، ملاحظات روزانهشون به هر صورت این رو مد نظر خودشون قرار دادن. مثلا برای اینکه دزدی در یک واحد آپارتمان اتفاق نیفته، خب ما میایم از حفاظ، از نرده، از به هر صورت اتفاقات، از موانعی که باعث بروز اتفاق نشه، امکان ایجاد اتفاق رو رقم نزنه استفاده میکنیم.
بله.
مثال دیگرش فرزند کوچکی است که ممکنه در هر خانواده‌ای به هر صورت باشه. فرزند کوچک مثلا فرض کنید یک طفل خردسال مثلا 4-5 ساله رو در نظر بگیرید که خب مخاطرات زیادی در پیرامونش در یک خانه میتونه وجود داشته باشه، از بگیم درهای باز، پله هایی که هیچ حفاظی واسه شون وجود نداره، پنجره هایی که هیچ حفاظی واسه شون وجود نداره، دستشویی مثلا یا چرخ گوشت، نمیدونم برق. و خب تفکر سیستمی که همونطوری که اشاره کردم در منطقش آشناست به هر صورت توی ذهن همه، میپذیره که به هر صورت این بچه قاعدتا بگیم که خیلی شاید آموزش پذیر شاید نباشه به اون معنی. مثالی که دارم میزنم مانع از این نیست که به هر صورت راننده مسئولیت داره، این رو ما میپذیریم، ولی در یک نگاه بگیم حدی اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، به هر صورت هرچی ما تهدید کنیم بچه رو، هرچی آموزش بدیم، هرچی ارعابش کنیم، قاعدتا اون بچه ما مسئول نمیشه از اون، مادام از اون خطرات و مخاطرات، مادامی که بر صورت ما یه فکری بکنیم، یک روشی پیدا بکنیم که این مخاطرات از دوروبر اون بچه دور بشه. مخاطرات ما میتونیم کمش کنیم با ایجاد یه نرده، با نصب یه نرده خوب که جلوی پنجرمون باشه، با یک در واقع چه میدونم دریچه‌ای که مانع از پرت شدن یا افتادن بچه بشه، با قفل کردن درهای اتاقهایی که توش اسباب‌ها و لوازم خیلی مخاطره آمیزی در صورت اونجا وجود داره. اینها رو ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم پیشگیرانه نگاه کنیم و این کارها رو بکنیم. مثلا چیزهای سنگین رو بذاریم بالا، چیزهای برقی خطرناک رو دور کنیم از دست بچه. در نگاه سیستمی در ایمنی را طبیعتا ما ذهنمون میره به یه همچین چیزهایی. عمده ترین و مهمترین کاری که باید انجام بشه این است که ما مخاطرات رو از جلوی راننده ها بتونیم دور کنیم. خطراتی که به طور بالقوه اگر تصادفی اتفاق بیفته باعث خسارت زیاد میشه، باعث خدای نکرده فوت راننده یا جراحت های دائمی راننده میشه یا عابر پیاده میشه یا هر کاربر دیگه ای از راه که میشه، اینها رو ما دور کنیم از سطح راه. و حالا اگر فرصت شد ما به صورت خیلی دستبندی شده میتونیم اصول مربوط به این روی کرده سیستمی رو همین
میخواین الان بفرمایید، چون فرصت هستش میخواین این اصول رو بفرمایید. بله،
مهمترین اصول در واقع سیستم روی کرده سیستمی ما همونطوری که اشاره کردم معطوف هست به بهتر کردن یا کم خطر کردن محیط، و نوعا محیط راه شامل جسم راه ما و محیط اطراف اون. فرض بفرمایید که ما یک راه، فرض کنید ما در یک قوس تندی قرار گرفته، در یک پیچی قرار گرفته که راننده ها به واسطه یه شیب زیادی که قبل از این قوس وجود داره قاعدتا سرعت خیلی زیادی دارن، و این محل قوس در یک فرض کنید پرتگاهی وجود داره یا یک درخت با ساقه خیلی قطوری، مثلا اونجا تنه قطوری در کنار راه مثلا وجود داره.
بله.
همونطوری که اشاره کردیم منطق حاکم بر تفکر سیستمی ما میگه اگر چیزی امکان وقوع داشته باشه، امکان اتفاق، تصادفی امکان اتفاق داشته باشه، دیر یا زود اتفاق میفته، مگر اینکه ما محیط رو چیکار کنیم، محیط رو ایمن سازیش بکنیم. پس بنابراین بهترین کار این هستش که در واقع ما بیایم چیکار کنیم، بیایم محیط رو ایمن سازی بکنیم، اگر میشه از بخش‌های خیلی قبل‌تر مانع از سرعت گرفتن رانندمون بشیم، در اون در واقع شیب تند یا شیب تند رو به هر صورت به نحوی اصلاحش کنیم از خیلی قبل‌تر تا این اتفاق نیفته، یا اگر این اتفاق افتاد که سرعت بخواد بالا بره، نهایتاً ما باید حفاظ‌های خیلی خوب و مرتبی داشته باشیم که اگر برخوردی اتفاق افتاد، این برخورد منجر به جر یا فوت نشه، قبلش باید تابلوها، علائم و هشدارهای لازم به راننده ها به خوبی داده بشه و در نهایت اگر این اتفاق افتاد و تصادفی اتفاق افتاد، قاعدتا نیروهای امداد و نجات در اسرع وقت در اختیار باشن، در خدمت باشن تا بتونن به این حادثه دیده، به این فرد حادثه دیده کمک بکنن. همه اینها در قالب یک سیستمی میاد و ذینفعان مختلف، افراد مختلف از دستگاه مختلف اجرایی به هر صورت باید پایکار باشن تا این تفکر سیستمی بتونه کمک بکنه. از راه در واقع به خاطر اینکه عمده در واقع بگیم اتفاقات یا شاید همه چیز در راه و محیط راه داره اتفاق میفته، تا خودروی ما که در هر صورت خودروی ما باید ایمنیش تضمین شده باشه، تأمین شده باشه، و راننده ما در صورت مواجهه با مشکل، در مواجهه با برخورد شدید چندان آسیب نبینه. سیستم های مختلفی تو دنیا روی این موضوعات قاعدتا کار میکنن تا خودروها رو از نظر ارزششون در تصادفات بتونن ارتقا بدن و سطحش رو بالاتر بیاره. تا در واقع بگیم اقداماتی که معطوف هست به بهبود رفتار رانندگان ما و راننده ها رو ما بتونیم در واقع با ایجاد یک سیستمی که حالا میشه راجبش باز بیشتر توضیح داد، رفتارشون رو اصلاح کرد تا سیستم در واقع خدمات رسانی و امداد رسانی بعد از حادثه، این عزیزان باید همه پایکار باشن که هستن، همیشه در اغلب تصادفات خوشبختانه حضور دارند و اینها باید با همدیگه به خوبی کار کنن. یعنی برای اینکه این افراد، این دستگاه‌های اجرایی، از نظر ما میگیم این ذینفعان، بتونن با هم در کنار همدیگه به خوبی کار بکنن، به خوبی هماهنگ بشن، نیاز هست که اینها در قالب یک سیستم مدیریت ایمنی به هر صورت با همدیگه بتونن کار بکنن و اون سیستم مدیریت ایمنی تنظیم کننده روابط حاکم بین این دستگاه‌ها و بگیم گروه های مختلف بتونه باشه. یکی از کارهایی که حالا برگردیم به فرمایش شما، در این چند سال حداقل از زمانی که من با دوستان در وزارت راه شهرسازی با کمیسیون ایمنی آشنا شدم، این بود که به هر صورت ما داشتیم پیش می رفتیم به این سمت تفکر سیستمی و این تفکر سیستمی رو غالبش می کردیم در تحلیل ها و بررسی ها. یه نکته هم اینجا تو پرانتز عرض بکنم که تفکر سیستمی مانع از مسئولیت پذیری راننده نیست. این نیستش که ما بگیم به خاطر اینکه وظیفه دستگاه های مختلف هست که اولا مانع از بروز تصادف بشن، دوما اگر تصادفی اتفاق افتاد، این تصادف منجر به جرح نشه، منجر به فوت نشه، اگر چه ذینفعان مختلفی در این امر دارن کار میکنن، این مانع از مسئولیت پذیری رانندگان ما نیست و رانندگان ما در هر صورت همیشه یا در اکثر موارد بر صورت مسئولیت رو دارن، منتها این مسئولیت یک مسئولیت 100% غالبا نیست، مسئولیتی در حد خودشون هست و مسئولیتی است که در کنار دستگاه های دیگه، در کنار ذینفعان دیگه که خدمات دارن میرسونن، بر صورت به صورت مشترک این مسئولیت رو با هم دیگه دارن. اگر اجازه بدید جناب آقای هاشمی راجع به اون، اگر بحثش پیش آمد راجع به اون اصول سیستم ایمن، من حالا بیشتر هم میتونم توضیح بدم. ایشالا
برمیگردیم بهتون، برگردیم با آقای زاکری عزیز. خیلی ممنونم، توضیحاتتون خیلی کامل و خوب بود و خیلی نکات برای ما روشن شد در حوزه ایمنی راه‌ها. فعالیت هایی که شده فعالیت های ارزشمندی بوده، الهی که ادامه هم پیدا بکنه. آقای زاکر، نکته ای هست که بخواید اضافه کنید؟ چون من قبل از این که حالا به این سوال بپردازم و بخواید تکمیل بکنید صحبت های آقای فلاح رو، دوست دارم که تشکر بکنم ازتون در مجموعه وزارت راه و شهرسازی. اتفاقاتی که افتاده اتفاقات بسیار خوبی هست. اگر نکته دیگه ای رو دارید علاوه بر این نکات آقای فلاح، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، ممنونم از آقای دکتر فلاح. صحبت های ما در ادامه و همراستای آقای فلاح خواهد بود، چون در حال تهیه و پیاده سازی این سیستم هستیم و فقط هم وزارت راه و شهرسازی نیست، سایر زینفان هم هستن که در ادامه صحبت ها بهشون خواهیم پرداخت. من در ادامه بخش اول صحبت هام در کنار توسعه شبکه‌مون، در کنار تلاش برای بهسازی ناوگان که همچنان جا برای این ارتقا هست، بحث سیستم هایی هم که در شبکه جادیمون توسعه داده شده و همه عزیزان و شنوندگان در تردد جادهشون این زیر ساختار رو خواهندید، یه صحبتی داشته باشیم. برای کنترل و مدیریت ترافیک ما نیاز به توسعه سیستم هایی داشتیم که یکی از جامعه ترین و بزرگترین منابع سیستم ITS کشور در وزارت راه و شهرسازی در مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به کار گرفته شد، توسعه داده شد و الان هم فعال هست. اجزای مختلفی داره که مهمترین این مرکز مدیریت راه‌های ما سیستم های کنترل سرعت و دوربین های کنترل سرعتی است که در شبکه جاده‌ای توسعه داده شده و همچنان در برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای ارتقای کمیت و کیفیت عملکرد این دوربین ها هست و شنوندگان در شبکه جاده این دوربین ها رو حتما دیدن و بهش توجه کردن که بله. در مورد عملکردش بحث های مختلف رو میشه داشت. بله. موضوع بعدی بحث سیستم های نظارت شبکه جاده هست به صورت کاملا برخط و 24 ساعته دوربین ها و سیستم های نظارت تصویری که در شبکه جاده‌ای توسعه داده شد و در حال بهره برداری هست و سامانه های مثل سامانه 141 که حتما همه شنوندگان ازش استفاده کردن، هم به صورت سامانه وب بیس هم به صورت برنامه کاربردی و اپلیکیشن اطلاعات جاده، تردد، جاهایی که احتمالاً مشکلی در تردد هست، تصادفی رخ داده و وضعیت ترافیک شبکه جاده‌ای از طریق این سامانه‌ها کاملاً قابل رصد و پیگیری هست و میشه اطلاعات سفر هم از این سامانه برداشت کرد. دوربینای ما هم که در کنار و با حمایت و پشتیبانی پلیس راهور ناجا انجام شده، این دوربینا حتما باید با همکاری و نظارت عزیزان باشه، چون در نهایت خروجی این دوربین ها برای کنترل رانندگان متخلف توسط پلیس راهور به نتیجه برسه، این بخش با همکاری این عزیزان توسعه داده شد و الان هم در حال بهره برداری هست. دو مورد کار خوبی دیگه هم به صورت سیستم در وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت ناوگان عمومی ما در بخش بار و مسافر توسعه داده شد. سامانه های برخط صورت وضعیت و بارنامه‌ای هست که تمام ناوگانی که ذیل بخش عمومی در حال فعالیت هستند کاملا قابل ردیابی هستند. الان در چه بر بخشی از شبکه جاده ما و در چه مسیری در حال تردد هستند، این سامانه هم کمک بسیاری بر مدیریت ترافیک ناوگان عمومی ما داره. و یه سامانه فعال دیگه ما که بر روی ناوگان مسافری ما، ناوگان عمومی مسافری رو اندازه شده، سامانه پایش هماهنگ تردد ناوگان عمومی هست که به اختصار سپهتن نامیده میشه. کلیه اتوبوس های برون شهری ما به این سامانه مجهز هستند و راننده مجاز با صورت وضعیت مجاز میتونه تردد کنه در شبکه جاده و همزمان به پاسگاه‌های پلیس راه هم این سامانه ها تبادل داده دارن و در صورت تخلف، این تخلف ممکنه تخلف سرعت باشه، ممکنه تخلف نشستن راننده غیر مجاز باشه و یا نداشتن صورت وضعیت، اگر اون ناوگان ذیل ناوگان عمومی ما باشد توسط پلیس راهور و همچنین همکارای ما و شرکت‌های حمل و نقل قابل ردیابی و جلوگیری از ادامه سفرشون است. این سیستم ها هم از جمله اقدامات مؤثر و مفیدی در مدیریت ترافیک شبکه جاده‌ای ما بوده و امیدواریم که با توسعه و بکارگیری تکنولوژی های نوین اثرگذاری بیشتری به ویژه در مدیریت ترافیک و همچنین کنترل سرعت ها در شبکه جاده‌ای حاصل بشه. این بخش دوم مربوط به اقدامات وزارت راه و شهرسازی بود و من میپردازم به ادامه صحبت های آقای دکتر فلاح. اون بخشی که به صورت اجرایی ما در دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها در حال پیگیری هستیم، بحث های علمی و فنی رو تا حدودی به آقای فلاح واگذار میکنم. اما وزارت راه و شهرسازی در کنار وظیفه ذاتی خودش برای توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت ترافیک و اقداماتی که باید برای ارتقای ایمنی در جاده در مدیریت ناوگان عمومی انجام بده، مسئولیت کمیسیون ایمنی راه‌های کشور بر عهده داره. وزیر راه و شهرسازی ریاست این کمیسیون رو طبق قانون و مصوبه دولت بر عهده داره و دبیرخونه‌اش هم در ستاد وزارتخانه مستقر هست. این کمیسیون که نگاه سیستمی مد نظر آقای دکتر فلاح رو در حال پیگیری و پیاده سازی داره، به ویژه در 8 سال گذشته فعالیت‌های عمده‌ای رو داشته. این فعالیت‌ها مشتمل بر برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و هماهنگی‌هایی هست که بین اجزای مختلف ایمنی کشور و ذینفعان برقرار کرده. این کمیسیون 16 عضو از تمامی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های موظف در حوزه ایمنی تشکیل شده: پلیس راهور، وزارت آموزش پرورش، وزارت کشور، وزارت سمت، سازمان ملی استاندارد و نمایندگانی به عنوان مدعو از قوه قضاییه و نمایندگان مجلس هم عضویت این کمیسیون رو دارن. ضمن این که ما در کنار اعضای رسمی کمیسیون از سازمان‌های مردم نهاد، از اساتید دانشگاه و همچنین سایر مشاورینی که در بخش‌های مختلف با ما همکاری دارن دعوت میکنیم. وظیفه عمده این کمیسیون که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هست در کلیه حوزه‌ها، در 5 اصلی که در ایمنی باید مد نظر قرار بگیره، تلاش کرده این برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها رو انجام بده که در ادامه بهش خواهیم پرداخت. ببینید، در ایمنی آقای فلاح فرمودن ما نگاهمون این نیست که انسان مقصر هست و یا ما بریم فقط سراغ این که اون راننده رو، اون کاربر رو طوری آموزش بدیم، طوری کنترل کنیم که ایشون فقط، راننده فقط طوری رفتار کنه که منجر به حادثه نشه. ما بر مبنای 5 اصل، این که باید حتما مدیریت ایمنی حاکم باشه، حتما راه ما ایمن باشه، کاربر ما رفتار ایمن داشته باشه و اعمال مقررات صحیح اعمال بشه، خودروی ما باید ایمن باشه و اگر خدای نکرده حادثه پیش اومد، خدمات و امداد فوریت‌های پس از سانحه هم به نحوی ارائه بشه که آسیب‌ها رو به حداقل برسونه. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها در حال عقص و در حال اجرا ذیل این کمیسیون با همکاری تمامی این اعضا هست. ضمن اینکه در کنار این 5 اصل، فاکتورهای خطری که کارشناسان بین‌المللی و بر مبنای شرایط داخلی ما احصا کردیم، به صورت ویژه بهش پرداخته میشه که 2-3 مورد اصلی از این ضرایب ریسک و یا فاکتورهای خطر، ما توجه ویژه به کاربران آسیب پذیر داریم. ما پذیرفتیم که و یا آمارهای ما نشون میده که کاربران موتورسوار ما و عابران پیاده ما آسیب‌های جدی در تصادفات رانندگی می‌بینند. در حوزه درون شهری بیشتر و در حوزه جاده‌ها و حوزه درون شهر برون شهری ما کمتر. به صورت ویژه به این مسئله باید بپردازیم و هنوز جای کار داره و نیاز داره که تلاش‌های بیشتری انجام بشه. و یکی از موضوعات دیگه و فاکتورهای خطر ما بحث سرعت هست که هم در وقوع تصادف هم در شدت تصادف بسیار مؤثر هست و در این حوزه هم که در ادامه همکاری‌های بین‌المللی که در این زمینه داریم و طرح آزمایشی هم که در حال اجرا داریم و توضیح خواهیم داد. این کمیسیون تو این 5 سال گذشته به عنوان وزارت راه و شهرسازی، به عنوان رئیس این کمیسیون، جلسات متعددی رو تشکیل داده و اقدامات متعددی که انجام گرفته، برنامه